ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 دقیقه بامداد در پراگ استودیوی صبحانه با خبر امروز 17 آذر ماه 1392 و 8 دسامبر 2013 میلادی شنونده بخش سوم صبحانه با خبر هستید. بهتون صبح بخیر میگم، ازتون دعوت میکنم که در نیم ساعت باقی مانده از این برنامه صبحگاهی همراه ما باشید تا در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بگیرید. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر. آقای جعفری
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای ژنو دفاع کرد و گفت در قبال ایران باید رویکرد دیپلماتیک آزموده شود. آقای اوباما که در یک اندیشکده حامی اسرائیل سخن می‌گفت افزود توافق 6 ماهه ژنو بهترین راهبرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا شانس دستیابی به یک توافق نهایی با ایران را 50-50 خواند. همزمان با سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، ایران اعلام کرد که اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژهایش را در اختیار آژانس قرار داده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که این سازمان اطلاعات لازم در مورد تحقیقات انجام شده را به هنگام و در چارچوب موافقتنامه پادمان به اطلاع آژانس رسانده است. از سوی دیگر دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دیروز وارد تهران شدند، قرار است امروز از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. یک هفته پس از راهپیمایی 300 هزار نفری ضد دولتی در کیف، بار دیگر رهبران مخالفان دولت در اوکراین برای یک راهپیمایی بزرگ برای امروز فراخوان دادند. دیروز نیز اعتراضهای ضد دولتی در پایتخت اوکراین ادامه یافت و حدود 20 هزار نفر در میدان استقلال کیف تجمع کردند. اعتراضهای هفته‌های اخیر در اوکراین پس از آن اوج گرفته که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور به دلیل فشارهای روسیه از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد. با ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در آفریقای مرکزی که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته، فرانسه اعلام کرد نیروهای بیشتری به آن کشور اعزام می‌کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیروز اعلام کرد که با اعزام 600 سرباز دیگر، شمار نیروهای اعزامی فرانسه به آفریقای مرکزی به 1600 نفر خواهد رسید. درگیری‌های فرقه‌ای بین مسلمانان و مسیحیان طی روزهای اخیر حدود 400 کشته در آفریقای مرکزی بر جای گذاشته است. یک دادگاه تجدید نظر در مصر دیروز احکام حبس 21 زن هوادار اخوان المسلمین را نقض و حکم آزادی این زنان را صادر کرد. این 21 زن و دختر حدود 2 ماه پیش در جریان تظاهراتی به حمایت از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر بازداشت و سپس به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند. 14 نفر از این زنان به تعامل 11 سال حبس محکوم شده بودند، اما دادگاه روز شنبه مجازات آنها را به 1 سال حبس تعلیقی کاهش داد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قرار است امروز به تهران سفر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف آقای کرزی از این سفر دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران درباره روابط دو جانبه تهران کابل است. قرار است حامد کرزی امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمعه سعدآباد دیدار کند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران عامل اصلی آلودگی هوای تهران را خودرو و سوخت اعلام کرد. خانم ابتکار همچنین فعالیت‌های خانگی و صنعت حمل و نقل عمومی را از دیگر عوامل مؤثر در آلودگی هوای تهران دانست. حمید شهریاری معاون قوه قضاییه ایران از راه‌اندازی سیستمی در زندان‌های ایران خبر داد که برای زندانیان امکان برقراری ملاقات تصویری با خانواده‌هایشان را از طریق وبکم فراهم می‌کند. به گفته آقای شهریاری این طرح با حمایت مرکز آمار قوه قضاییه در سازمان زندان‌ها در حال اجراست. و خبر آخر این که مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از افزایش سطح تولید نفت کشور تا پایان سال جاری و رسیدن آن به روزانه 3,850,000 بشکه خبر داد. خانم کریمی؟
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و اما در 25 دقیقه پیش رو ابتدا گزارش خواهیم داشت در مورد نشست امنیت منطقه‌ای در منامه بحرین. نظر هوشنگ حسن یاری رو در مورد توافقنامه امنیتی افغانستان خواهیم شنید و بهروز کارونی هم گفتگوی خواهد داشت با گوهر عشقی مادر ستار بهشتی. نهمین نشست امنیت منطقه‌ای که هر ساله توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در منامه پایتخت بحرین برگزار می‌شود، دومین روزش را نیز روز شنبه برگزار کرد. این نشست همواره مکانی است برای حضور مقام‌های عالی رتبه کشورهای منطقه در کنار برخی مقامات کشورهای مهم بین‌المللی و مسائل کلیدی منطقه مانند مذاکرات هسته‌ای ایران در آن به بحث گذاشته می‌شود. امسال نیز اظهارات چکگل وزیر دفاع آمریکا در این کنفرانس بیش از مقامات دیگر نظر رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. آقای هگل در سخنرانی خود بر حضور نیروهای نظامی آمریکایی در خلیج فارس تاکید کرد و همچنین گفت که نظامیان آمریکایی از توافق هسته‌ای با ایران پشتیبانی می‌کنند. مرتضی قاسم‌فر گزارشی تحلیلی دارد از اظهارات چاکیگل وزیر دفاع آمریکا.
ایالات متحده ای آمریکا تعهدی پایدار و مستحکم برای حفظ امنیت خاورمیانه، پشتیبانی از روابط دیپلماتیکش و نیز آرایش نیروی متشکل از هواپیماهای جنگی، ناوها، زره‌پوش‌ها، توپخانه و 35,000 سربازش در این منطقه دارد. این را چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه خطاب به رهبران کشورهای عرب خلیج فارس گفت. به گزارش رویترز، وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود در انجمن امنیت منطقه‌ای در منامه بحرین با بیان آگاهیش از نگرانی رهبران کشورهای خلیج فارس از مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا به ویژه درباره انرژی هسته‌ای افزود: No strategy is risk-free. Diplomacy takes courage. هیچ استراتژی بدون ریسک نیست. دیپلماسی جسارت می‌خواهد. این چشم‌اندازی است که زمان می‌برد. اما از تأکید ما بر ابزارهای دیپلماتیک نباید تعبیر بدی شود. ما می‌دانیم دیپلماسی نمی‌تواند در خلأ روی دهد و تداوم موفقیت آن به قدرت نظامی آمریکا و اعتبار تضمینی که ما به همپیمانان و شرکایمان در منطقه داده‌ایم بستگی دارد. حسین آریان کارشناس نظامی درباره اهداف چاک هگل از این سخنان چنین میگوید:
حرفایی رو که وزیر دفاع آمریکا زده به بعضی از مقام‌های آمریکایی در دو هفته اخیر برای دلگرمی دادن به مقام‌های عربی است و کشورهای عربی است که ما کماکان در این منطقه باقی خواهیم ماند، چون این کشورها فکر میکنن که آمریکا که داره از افغانستان خارج میشه و به طور کلی توجه خودشو معطوف کرده به منطقه آسیا پاسیفیک که چاک هگل هم اینو رسما در منامه گفته، اینی که فکر میکنن آمریکا ممکنه پشت اینا رو خالی بکنه. این یه جهت. از جهت دیگه اینا فکر میکنن که آمریکا ممکنه که قوای خودش رو در منطقه کاهش بده، ولی مقام‌های آمریکایی دارن تاکید میکنن که ما به رغم ارجحیتی که برای منطقه آسیا پاسیفیک قائل هستیم، کماکان در منطقه باقی خواهیم ماند و از شما حمایت خواهیم کرد در مقابل تهدیدهای احتمالی، که این تهدیدهای احتمالی از سوی ایران خواهد بود.
به رغم خواسته کشورهای عرب خلیج فارس، ایران همواره خواهان خروج نیروهای آمریکا از منطقه خلیج فارس شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که آمریکا با توجه به اهمیت و حساسیت‌های این منطقه و به ویژه نگرانی‌های عربستان سعودی از قدرت گرفتن ایران در خلیج فارس، حضور نظامیش را تا مدت‌ها حفظ خواهد کرد. حسین آریان:
اون چرا که حضور آمریکا در منطقه حتی پس از بهبود روابط با ایران، من فکر نمی کنم که به نحو واقعا چشمگیری کاهش پیدا بکنه، برای اینکه آمریکا همیشه در منطقه حضور داشته، حتی در زمان شاه. منتها در زمان شاه حضور دائمی و مستمر مثل الان که ناوگان پنجم در خلیج فارس داره نداشته، ولی برای این آبها ناوهای آمریکایی هم بودن. الان آمریکا پایگاه‌هایی در امارات متحده عربی داره، در قطر داره، نفرات و سرباز در کویت داره، بخشی از قوای خودش رو در افغانستان سعی میکنه که باقی بذاره و به عنوان مشاور در عراق هم به هر حال یک عده‌ای داره. از نظر استراتژیکی کماکان این منطقه برای آمریکا مهم هست و فکر میکنم که به حضورش ادامه بده. گو این که دوباره تکرار میکنم، ارجحیت آمریکا الان با توجه به حرفایی رو که باراک اوباما زده و مقامهای آمریکایی زدن، مقامهای بلندپایه آمریکایی، برای آسیا پاسیفیکه.
وزیر دفاع آمریکا همچنین در منامه با اشاره به توافق موقت تهران و شش قدرت جهانی بر سر برنامه غنی‌سازیش تاکید کرده است که به رغم این پیشرفت، تمرکز ایالات متحده آمریکا بر چالش هایی که با ایران داشته است کاهش نیافته است.
گزارش همکارم مرداد قاسم فر را شنیدیم. روز شنبه چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا سرزده به افغانستان رفت و روز یک شنبه هم حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با برنامه قبلی به ایران می رود. این سفرها در حالی است که افغانستان و آمریکا همچنان درگیر مسئله توافقنامه امنیتی میان دو کشور هستند. توافقنامه‌ای که حامد کرزای از امضای آن سر باز می زند و ایران هم در این راه پشتیبان اوست. در مورد سفر حامد کرزای به ایران و توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان، همکارم الهه روانشاد دیدگاه هوشنگ حسنیاری استاد کالج سنتی نظامی کانادا را جویا شده است.
سفر کرزای به ایران در ارتباط با همون رایزنی‌هایی است که دولت افغانستان و ایران داشتن در زمینه مسائل امنیتی و به خصوص به احتمال بسیار بسیار زیادی کرزای به دولت مردان ایران در مورد تصمیمات لوی جرگه اطلاعاتی خواهد داد و اینکه در نهایت رایزنی خواهد کرد کرزای با مقامات ایرانی در مورد توافقنامه‌ای که قرار بوده به قرار هست آمریکا و افغانستان امضا بکنند. بایستی دید که کرزای بعد از بازگشت از ایران همچنان بر عدم امضای توافقنامه پافشاری خواهد کرد که در این صورت تأثیر و نفوذ ایران بر این تصمیم آقای کرزای بسیار روشن خواهد بود.
آقای حسنیاری، چرا حامد کرزای توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان را امضا نمی‌کنه به رغم اینکه لایه جرگه اون رو به تصویب رسونده؟
به نظر میرسه که آقای کرزای در زمان‌های مختلف مواضع مختلفی میگیره. قرارش این بود که هر چه که جرگه مشورتی تصمیم گرفت اون کار رو انجام بده. منتها زمانی که گفتگوها در حال انجام شدن بود در جرگه، خود آقای کرزای دخالت می‌کنه و اعلام می‌کنه که توافقنامه رو امضا نخواهد کرد. کرزای به اعتقاد من بینش خیلی روشنی از وضعیت نداره و به همین خاطر هست که به دلایل شخصی به احتمال بسیار زیاد و به دلایل داخلی افغانستان مسائل سیاسی سعی میکنه که این مسئله رو هرچی بیشتر به تأخیر بندازه.
آقای حسنیاری، اگر نه حامد کرزای و نه رئیس جمهوری بعدی افغانستان این توافقنامه رو امضا کنه، این به چه معنا خواهد بود؟ این نگرانی آیا وجود نداره که پس از خروج نیروهای آمریکایی چه سرنوشتی در انتظار این کشور خواهد بود؟
این سوال خیلی مهمی است. نگرانی به احتمال بسیار زیاد اکثریت مردم افغانستان از این هست که شخصی کرزای و عدم توانایی کرزای در تصمیم گیری در این زمینه باعث خواهد شد که همین امنیت نسبی هم که امروز وجود داره، دولت افغانستان و نیروهای این کشور نتوانند به فردای خروج نیروهای خارجی، یعنی پایان سال 2014 میلادی نزدیک به یک سال دیگر، امنیت رو تامین بکنند و در نتیجه افغانستان به حالتی بدتر از گذشته برگرده و هم به طورقت بر کشورهای همسایه سایه خواهد افکند.
آقای حسنیاری، چرا ایران مخالف امضای توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان در حالی که گفته میشه بر اساس این توافقنامه در صورت قانونی شدن از خاک افغانستان نمیتونن به کشور دیگری از جمله ایران حمله کنن، ضمن اینکه ایران و افغانستان توافقنامه همکاری استراتژیک رو هم با هم امضا کردن؟
کاملا اگر نگاه بکنید به محتوای این توافقنامه که شامل 7 بند هست، حدود 5 بند این توافقنامه مربوط میشه به مسائل نظامی و امنیتی و به طور خیلی روشن بند اول این توافقنامه از همکاری های بیشتر و کسب اطلاعات از تجارب یکدیگر در زمینه آموزش نظامی به روشنی صحبت میشه، همکاری در جنگ علیه گروه های تروریستی آشوبگران و همچنین جنایتکاران در این کشور و به طور کلی یک نوع چارچوب کاملا مهمی و کارآمدی در زمینه همکاری‌های بین ایران و افغانستان وجود داره. اینکه چرا ایران با توافق احتمالی بین افغانستان و آمریکا موافق نیست، به نظر من بایستی در این زمینه ایران تجدید نظر بکنه، به خاطر اینکه به روشنی دیده میشه که هم ایران و هم آمریکا منافع مشترکی در افغانستان دارن. به خصوص با همکاری نیروهای ناتو این دولت قادر خواهد بود که مرز شرقی ایران رو بهتر کنترل بکنه. ایران خب در این زمینه به اعتقاد من بیشتر در گذشته خود گرفتاره، یعنی زمانی که حضور نیروهای آمریکایی رو در مناطق پیرامونی خود نوعی چالش برای امنیت خود میدید، در حالی که به اعتقاد من حداقل در مورد افغانستان هم همکاری گذشته بین دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته و همین که اساساً آمریکا در صورتی که بخواهد با ایران وارد جنگ بشود که بسیار بسیار بعید به نظر میرسه، البته نیازی نداره که از خاک افغانستان چنین کاری رو انجام بده، به خاطر اینکه نزدیک به 30,000 نیرو در منطقه خلیج فارس مستقر داره با تجهیزات و توانایی‌های از دید آمریکایی‌ها لازم. در نتیجه عدم خواسته ایران در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بیشتر به یک سری مسائل عقیدتی برمیگرده و اینکه به طور کلی ایران مخالف حضور نیروهای آمریکا در منطقه است.
هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. ستون جهت اطلاع روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران روز شنبه از قول محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، نوشت دولت پیشین برای برخورد قاطع با مطبوعات با محمد علی رامین نیاز داشت. آقای رامین معاون مطبوعاتی دولت دهم محمود احمدی نژاد در سالهای 88 و 89 بود. آقای حسینی در گفتگو با روزنامه جامعه جم گفته است که آقای رامین را طبق نظر احمدی نژاد برای برخورد قاطع با مطبوعات به این سمت منصوب کرده است. آبتین صدر در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، از او پرسیده که چرا دولت پیشین به برخورد قاطع با مطبوعات پس از وقایع 88 فکر کرد و فردی مثل محمد علی رامین را به عنوان معاون مطبوعاتی برگزید. مهدی مهدوی آزاد:
در مورد آقای رامین، ایشون از آبان 88 تا آذر 89 که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، سیاه‌ترین دوران مطبوعات تاریخ ایران رو ایجاد کرد. اما اصل حرف این هست که تاریخ مصرف دارند سیاستمداران تندرو در داخل جمهوری اسلامی و تاریخ مصرف آقای رامین هم به پایان رسید.
آقای حسینی گفتن که در واقع برای برخورد با مطبوعات نیاز داشتیم به یک فردی با ویژگی‌های آقای رامین. نظر آقای احمدی نژاد مبنی بر این بوده که آقای رامین بهترین گزینه هست برای معاونت مطبوعاتی. من می‌خواستم ببینم که چرا آقای رامین که به تندروی در بین برخی روزنامه‌نگاران ایران در واقع شهره هستند انتخاب میشن.
درست است که آقای رامین در واقع بسیار تندروست، یعنی حتی سابقه آقای رامین در آلمان رو شما در نظر بگیرید و سابقه زندان یک سالش رو در آلمان هم در نظر بگیرید، به خاطر اینکه یک دانشجو رو کتک زده بود و غیره، این رو اثبات میکنه که مردی بسیار تندرو و افراطی است. اما معتقد نیستم که فقط این تندروی و این افراطگری باعث میشه که دولتی مثل دولت آقای احمدی نژاد اون رو انتخاب کنه. همسال او بسیارند، کسانی بودند که از او هم تندروتر بودند اما به این مقام انتخاب نشدند. آنچه که آقای رامین رو به این سمت رسوند، نه نیاز به یک فرد تندرو برای سرکوب مطبوعات بود، بلکه نیاز به فردی بود که بتونن بهش اعتماد بکنن. بله، آقای رامین هم انکار هولوکاست رو در پرونده خودش رو داره و میگه که من توریسیان این پروژه بودم، هم بخشنامه‌ای رو داره که به همه مطبوعات ابلاغ کرد که به جای آیت الله خامنه‌ای باید از امام خامنه‌ای استفاده بکنن، و هم شدید و لح‌ترین حرفا رو علیه رسانه‌های مستقل، اما از او تندتر بسیار بودند و هنوز هم هستند. من معتقدم این به خاطر رابطه در واقع سیاسی خود آقای رامین با آقای احمدی نژاد بود. میدونید ایشون مدت زیادی دبیر کمیته سیاسی ائتلاف رایحه خوش خدمت بود که اون در واقع بزرگترین ائتلاف مجلس برای حمایت از آقای احمدی نژاد محسوب میشد. به نظر من ارتباطات فامیلی بود.
خب با این توصیف این پرسش مطرح میشه که چرا سال 88 که بحرانی ترین سال در واقع سیاسی در ایران هست در 30 سال گذشته، انتخاب شده برای در واقع گماشتن آقای رامین به این سمت مهم معاونت مطبوعاتی.
سال 1388 ما میتونیم این فرضیه رو داشته باشیم که بله، دولت نیاز داشته به سرکوب مطبوعات. یک تئوری دیگری که میتونیم مطرح بکنیم این هست که دولت در اون موقع در ضعف تمام وجود داشت و برای اون به همین دلیل سعی میکرد که نزدیکترین، قابل اعتمادترین و قابل وسوخترین افرادش رو به سمت‌های کلیدی در واقع منصوب کنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، به پرسش‌های همکارم آبتین صدر پاسخ می‌داد.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق
برام خیلی کمک
نمی‌خواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
همینطور میتونید برای ما پیامک تلفنی بفرستید با این شماره ها 20-420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. گیتی پورفاضل وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفته است دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد مأمور پلیس فتا را در مرگ این وبلاگ نویس در زندان نپذیرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم پورفاضل افزوده که این دادگاه مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داده است. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که پلیس سایبری ایران او را آبان سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان درگذشت. خانواده ستار بهشتی معتقدند که او زیر شکنجه کشته شده است. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در گفتگو با همکارم بهروز کارونی ضمن رد تصمیم دادگاه کیفری کارکنان دولت برای نپذیرفتن اتهام قتل عمد در پرونده فرزندش میگوید:
بچه من 35 سال سنش بود بدونی که یه دونه قرص بخورن زیری شکنجه ستار من کشته شده. اومدن سالم از خونه بردنش. من اصلا قبول ندارم حرفیش ایناره.
به این ترتیب شما معتقدین که قتل عمد بوده؟
بله بله. شکنجه هایی که بالای ستار همه قرار میگرفت، ستار قطعونی میبندن، آقا ستار خونریزی معده کردن، خونریزی کلیه کردن، خونریزی ریه‌هاشون کردن، خونریزی سر کردن.
اشاره کردین که فرزند شما در زندان دچار خونریزی شد، اونطور که خودتون هم میگین زیر شکنجه. آیا به خاطر گزارش آیا بر اساس گزارش پزشکی قانونی این اطلاعات رو به دست آوردین یا بر اساس پرونده بوده؟
پزشکی قانونی گفته بودن برای که ستار من یک شب میبرنش تو زندان ابین. وقتی میبرن تو زندان ابین وقتی سه روز شکنجه باشه یه شب ببرن زندان ابین دیگه نباشین چیزش کنن ببرنش. شب اونجا بدنش تمام آزرده بود، تمام زندانی های سیاسی دیدن ستاره. گفتن آن ستار دیگه شما اومدین تو زندان دیگه خواهدون پمشه. گفته نه باجو کننده من. گفته فردا اول صبح تو میای میبریم و میکشیمت. گفته نه بابا. گفته آره من میکشن که آقا ستار تو زندان یه نامه اونجا میسن که باجو کننده شون شکایت میکنن که میگه خیلی زیرش گنده من اذیت میکنه، تنزه به مادرش به مادرم توهین میکنه که اول صبح میاره آقا ستار میبرن همون بردن بوده که کشتنش بده. خود باجو کننده توی سرا آذری پیش آقای شهریاری با وکیل من، من چهار نفر را آوردن، سه نفر را بیرون، یک نفر من. گفتم آیا ستار من زیری شکنجه؟ چی میگفت؟ آیا التماس کرد یا گریه؟ گفت ستار میخندید و ما را مسخره میکرد. ما ستار زدیم تا وقتی ستار تمام کرد. آیا وقتی باجوی خودش هست میزنه پیش آقای شهریاری پیش خانم پورفاضل دیگه چرا اینا اینطور میکنن؟
خواسته شما از مقام های قوه قضاییه در رابطه با پرونده فرزندتون چیه؟
خواسته من از قضایی واقعا عادلانه رفتار کنن. ما تو جمهوری اسلامی زندگی میکنیم. بچه من سالم بود، بچه من سالم و سالم. آیا گناه بچه من چی بود؟
شما در همین مدتی که از مرگ فرزندتون میگذره نامه هایی رو به مقام های جمهوری اسلامی ایران نوشتین. آیا به این نامه ها پاسخی داده شده از طرف مقام های جمهوری اسلامی ایران؟
اصلا هیچ کسی جواب نامه منه، جواب حرف های منه اصلا ندادن. من از سازمان ملل حقوق بشر ازشون خواهش میکنم بداد یک مادری که واقعا مریض حاله با این مریضیم ستار من دیگه نیست بر نمیگرده. از جمهوری اسلامی هم بازم تقاضا میکنم، خواهش دارم به پرونده بچه من باز رسیدگی کنن عادلانه. عادلانه من خون بچه من با پول فروشی نیست که من با پول بفروشم.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در زندان جمهوری اسلامی جان سپرد در گفتگو با بهروز به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد.
یک خانه، یک زمین.
سایند رود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان سایند.
سایند مگیوز پرنکا در این منطقه.
سایند بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
45 دقیقه تا رام الله. نام تازه ترین فیلم سینمایی علی صمدی، کارگردان 41 ساله ایرانی آلمانی است که از روز پنجشنبه 14 آذر ماه در سینماهای آلمان به نمایش درآمده. این فیلم کمدی درباره دو برادر عرب فلسطینی است که ناچار می‌شوند به رام الله بروند و در جریان این سفر ماجراهای خنده‌داری برایشان اتفاق می‌افتد. همکارم شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، از اکران این فیلم گزارش می‌دهد.
بیا با پیشم به اون من تو رو خیلی دوست دارم، صحبت با من بخون، من تو رو خیلی دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم، من تو رو خیلی دوست دارم.
اینا اینقدر پول دارن؟ خونهشون چرا اینجوریه؟
آخه اینا کمونیست بودن، عادت کردن.
راست میگی.
پس از فیلم کمدی سلامی علیکم به زبان فارسی آلمانی، علی صمدی فیلمساز ساکن آلمان فیلم کمدی دیگری ساخته که 45 دقیقه تا رام الله نام گرفته. این فیلم اما به زبان انگلیسی ساخته شده و دوبله آن در حال حاضر به زبان آلمانی در 50 سینمای آلمان بر پرده است. 45 دقیقه تا رام الله از یک جوان عرب زاده اسرائیل به نام رفیق میگوید که چندیس در شهر هامبورگ آلمان در یک رستوران سرگرم کار است و برای شرکت در مراسم ازدواج برادر کوچکش جمال وارد بیت المقدس شده. در شب این مراسم جشن و سرور، پدر رفیق و جمال ناگهان سکته می کند و این دو برادر از سوی مادر مأموریت می یابند بنا به وصیت پدر جسد او را در زادگاهش رام الله به خاک بسپارند. این دو برادر جسد پدر را در یک خودرو قرار می دهند تا مخفیانه به رام الله برسانند. از این زمان به بعد ماجراهای خنده‌دار و گاه هیجان‌انگیز هم برای این دو برادر رخ می‌دهد که علی صمدی کارگردان این فیلم در گفتگو با رادیو فردا به نمونه‌ای از این ماجراها اشاره کرده.
ماشینشون از طریق مافیای روسی دزدیده میشه که البته پدرشون که مرده توش هست و اینها دنبال این ماشین میرن، میفتن دست پلیس اسرائیل که فکر میکنه اینها تروریستن، از دست اونا که آزاد میشن میفتن دست اکتیویست های فلسطینی که فکر میکنن که اینها جاسوس اسرائیل هستن، سعی میکنن که بکشنشون و و و. یعنی کل این داستان پدر میشه برای اینها یک حماسه، که البته این دو تا برادر هم که واقعا از نظر دیدگاهیشون خیلی متفاوت هستن و هم دیگه نزدیک‌تر میشن.
آقای صمدی، فیلم برداری 45 دقیقه تا رام الله چقدر طول کشید؟
دو ماه فیلم برداریش طول کشید که ما هم در اسرائیل هم در فلسطین و هم در اردن فیلم برداری کردیم.
از فیلم نامه نویس بگین و همینطور هنرپیشگان.
گابریل بونشتن فیلمنامه نویس مقیم هامبورگ اسرائیلی الاصل این فیلمنامه را نوشته. هنرپیشه ها همراه همیشگی من نوید اخوان توی این فیلم بازی کرده. کریم ساله هنرپیشه فرانسوی لبنانی توی این فیلم بازی میکنه و خانم جولی انگی برخت یکی از هنرپیشه های جوان خوب آلمانی توی این فیلم نقشه اولگا یکی از دخترهای مافیای روسی رو بازی میکنه.
Darf sie einladen zur Kaffee?
Ja, gerne.
Nein, danke.
Sind Terroristen.
Ihr seid israelische Agenten.
Nein.
Leiche unseres Vaters war in dem Auto.
Legt an.
Ist das das Ende?
Wartet.
فیلم کمدی 45 دقیقه تا رام الله با آنکه به تازگی و از 14 آذر ماه اکران شده، ولی با این حال اکثر روزنامه‌ها و همینطور خبرگزاری آلمان DPA با اشاره به فیلم‌های پیشین و کنونی علی صمدی از این کارگردان 41 ساله ایرانی آلمانی به عنوان فیلمسازی پرکار یاد کردند. علی صمدی در 14 ماه اخیر 3 فیلم سینمایی ساخته که اولین آن همین فیلم 45 دقیقه تا رام الله است. بچه های گم شده، فیلم مستندی درباره کودکان سرباز در آفریقا، سلامی علیکم فیلم کمدی پیرامون دلبستن یک جوان ایرانی به یک دختر قهرمان پرتاب وزنه در آلمان و فیلم مستند جنبش سبز درباره رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 از جمله مهمترین فیلم های علی صمدی است که تاکنون جوایزی هم از جشنواره های آلمان، دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا به دست آوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دومین روز هفته در ایران و دومین روز تعطیل در سایر نقاط جهان رو هم با هم آغاز کردیم. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که رادیو فردا و صبحانه با خبر رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو می‌کنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.